بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، رحمة الله وبركاته. 28 جلسه در محضر غیبت شیخ طوسی، در حالی که در آستانه روز مبارک عرفه و عید سعید قربان هستیم، در دهه اول ذوالحجه تقدیم می شود خدمت عزیزان و گرامیان. نیازی به تذکر نمی بینم که نزدیک شدن ایام غدیر، ایام مباهله، ایام عید قربان و چندین مناسبت دیگر مرتبط با امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، یادآوری کنم خدمت بزرگواران که از تمام فرصتها، تأکید می کنم تمام فرصتها استفاده بکنیم، خودمون رو محدود به فرصت خاصی نکنیم. خیلی از امکانات الان امروزه در اختیار ما هست که بی خبریم ازش، اینها را خبردار بشویم و استفاده تام و تمامی واقعا آنچنان که باید و شاید انجام بدهیم. عرض می کنم که بحث ما در اینجا بود که گفتیم مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف بعد از این که نصوص امام موسی بن جعفر بر وصایت حضرت رضا علیه السلام را شیخ از بیان امام کاظم علیه السلام نقل می کند، بعد به عنوان جواب به واقفه که امام کاظم را آخرین امام می دانند و مهدی موعود می دانند، میاد استناد می کنه به 39 حدیث که واقفه آورده اند و به مدعای خودشون استناد می کنند به اون 39 تا حدیث و جوابهای مناسبی میدهد که از جلسه گذشته مقداریش رو مرور کردیم، امروز هم مقداریش رو مرور میکنیم. اشاره کردم در جلسه پیش و این شاه بیت بحث منه که بحث واقفه امروز به عنوان گروهی تحت این عنوان مطرح نیست، این بحث از رده خارج شده، ولی کلیتی باقی مونده. او کلیت اینه که کسی بیاید یکی دو تا حدیث متروک مهجوری که حالا توجیه دیگری هم دارد، اینها رو بگیره بکشونه سمت خودش و بعد هم پافشاری کنه بر اون مدعای باطل. این باقی مونده، حالا به شکلهای مختلف توسط افراد مختلف با مدعاهای مختلف، و از سوی دیگر ما نیازمندیم به یه برخورد فقاهتی که غالبا کمتر الان میبینیم. برخورد فقاهتی چیست؟ اینه که نه تسلیم اون مدعای باطل بشویم و نه اینکه چکشی و چشم بسته به اون احادیث بگیم احادیث جعلی، که این هر دو برخورد متاسفانه پیش میاد و این هر دو برخورد غلط است. عرض می کنم که بر این مبنا گفتم که بعضی از این احادیث متن حدیث و توضیح مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی بر این مطلب یه قدری پیچ علمی داره، از اونا صرف نظر می کنم، چون در میان مخاطبان این گفتارها هم بزرگواران اهل تحقیقی هستند که من خدمتشون دارم درس پس میدم و هم بعضی از افراد متوسط هستند که اصرار به من کردند که مطلب رو یه مقداری عمومی تر بیان بکنم. لذا خب دیگه این اختلاف افق مخاطبان یه مقدار کار رو بر من دشوار میکنه و ممکنه بعضی از اون افراد گروه دوم خسته بشن از این که ما همینجوری 3-4 جلسه بمونیم و بحث درباره مدعایی که صورت ظاهر از رد خارجه. اما من فقط به اون مدعا کار ندارم، من غیر از او میخوام روش های فقاهتی را هم ولو در سطح عمومی اشاره ای کرده باشم. در واقع بریم یه آموزش کارگاهی، در این آموزش کارگاهی مدرس ما بشود شیخ طوسی، فقیه، محدث، صاحب دو کتاب از کتب اربعه، متکلم، ادیب و یک شخصیت جامع فوق العاده قرن پنجم، نزدیک به 1000 سال پیش. و این مرد بزرگ حالا بیاد یه سری احادیث مورد استناد یه فرقه انحرافی را حالا میخواد بررسی کنه. چجور بررسی میکنه؟ این غیر از نتیجه بررسی، خود روش بررسی هم به ما درس میده. خب در این مقدمه معطلتون نکنم. در جلسه پیش از این سلسله احادیث، بعد از مقدمه ای که گفته شد، از این سلسله احادیث 3 مورد بررسی شد. در این جلسه باز یه چند تایی دیگه انشالله بررسی میشه. در یه حدیث ایشون نقل میکنه که واقفه استناد کرده اند، این که امیرالمؤمنین علیه السلام بر منبر کوفه میفرمود که انی ابن حمیده قد ملأها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. گویا میبینم فرزند حمیده که دنیا را پر از عدل و داد بکند همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. فقام الیه رجلان، یه شخصی برخاست و پرسید که آیا اهو منک او من غیرک، این منجی، این موعود از شماست یا از کسی دیگه است؟ فرمود لا بل هو رجل منی، نه این مردی است که از من است. خب به این استناد کرده اند، گفتن که امیرالمؤمنین فرموده است که اونی که دنیا را پر از عدل و داد می کند ابن حمیده است، فرزند حمیده. خب حمیده کیه؟ حمیده همسر امام صادق است و مادر امام کاظم. پس ببینید چقدر خیلی روشن و صریح امیرالمؤمنین عرض میکنم که بیان کرده است که امام موعود و منجی پسر امام صادق است، پسر حمیده خانم، حمیده خاتون. خب یه جمله دیگری باز جلسه گذشته اشاره کردم، یادآوری بکنم، به جواب این خواهم رسید. او جمله اینه که یکی از شیطنت‌های رسانه‌ای که امروز می‌شود اینه که میان یه همچین حدیثی رو میارن، حتی صفحه کتاب رو کلیشه میکنن، عکس میگیرن و بعد هم آدرس میدن، کتاب غیبت شیخ طوسی چاپ نجف صفحه 35. درستم آدرس دادن، همه چی هم درسته. یعنی ببینید به صریح کلام امیر المؤمنین که شیخ طوسی هم نقل کرده، منجی موعود پسر حمیده است، یعنی امام موسی بن جعفر. دقت کردید؟ گفتیم که در این جور موارد یادمان باشد اولا وقتی که کسی مطلبی را به عنوان حدیث نقل کرد باید مدرک بده، تا مدرک نداده هیچ ادعایی قابل تأیید یا قابل رد کردن نیست، اصلا قابل بررسی نیست، هیچ اصلا حرف اعتنا نباید کرد، نباید شنید اصلا تا زمانی که مدرک بده. مدرک که داد مطلب تموم نشده، فکر نکنید مطلب تموم شده، مدرک که داد مطلب اول بحثه، یعنی باب بحث و گفتگو را باز کرده. خب حدیث رو میارید میبینید بله در صفحه 35 این حدیث هست، اما باید برگردید به سر مطلب، سر بحث. سر مطلب کجاست؟ 5-6 صفحه قبله، که ایشون داره میگه که من دارم احادیث مورد استناد واقفه رو دارم میگم. این نکته آخری که به شما گفتم یکی از نکته های کلیدی در پاسخ به شبهاته، اگر این نکته رو درست بدانید درصدی، نمیدونم چقدر، نمیگم چه درصدی، ولی درصدی از شبهات را جواب گرفته اید و بدون اینکه به کسی بخواد رجوع کنید یا منتظر کسی بخواید بمونید خودتون میتونید جواب شبهه رو پیدا بکنید، چون تقطیع یکی از راه‌های اصلی شبهه افکنان است که تقطیع می‌کنند، یا متن حدیث رو تقطیع می‌کنند یا حدیث کامله، ولی ناظر است به اون قبل و بعدش، ناظر به قبل و بعدش، یعنی قبلش که شیخ طوسی بیان میکند که احادیث مورد استناد واقفه رو دارم بیان میکنم، پس این حدیث جزء اوناست و معلوم نیست که مورد قبول خود شیخ باشد. ایشون داره مثل دادگاهی داره اینجا در مقام یه قاضی داره مدعاهای اون طرف به اصطلاح شاکی رو داره نقل میکنه، نقل قضیه است نه عقیده به قضیه برجت. خب پس طبق این حدیث امیرالمؤمنین فرمود که من گویی ابن حمیده را میبینم و اوست که دنیا را پر از عدل و داد میکند. خب ایشون میگه بله، ما فرض میکنیم حدیث درسته، ما بنا نداریم حدیثی رو رد کنیم در درجه اول، اما خب داستان داره، داستانش اینه که این رو باید بذاریم کنار بقیه احادیث. وقتی میذاریم کنار بقیه احادیث ما جاهایی میبینیم که انه من ولد فاطمه، فرعون هم داریم ولد فاطمه. خب وقتی گفته شد من ولد فاطمه یعنی امام حسن، امام حسن یا امام حسینه ها، وقتی گفته شد من ولد فاطمه یا نسل فاطمه، نه یعنی فرزندان تنی حضرت زهرا. اینجا هم همینه، ابن حمیده، این ابن حمیده یعنی معلوم نیست یعنی به معنای فرزند تنی، عرض میکنم که جناب حمیده خاتون باشه. شما در زیارت وارث خطاب به سید الشهدا چی میگید؟ السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. وقتی میگیم یا ابن خدیجه الکبرا این تو زیارت وارث دیگه، وقتی میگیم یا ابن خدیجه الکبرا یعنی امام حسین علیه السلام فرزند تنی حضرت خدیجه است، بله، یا نوه حضرت خدیجه میشه، فرزند تنی نیست، همه میدونن این رو. میام جلوتر جوری دیگه بگیم، توی مثلا فرض کنید که زیارت حضرت رضا علیه السلام داریم میگیم السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن سید الوصیین، یا ابن فاطمه الزهرا، یا ابن الحسن المجتبی، یا ابن الحسین الشهید. وقتی اینا رو میگیم یعنی فرزند تنی امام حسن یا امام حسین. مگه میشه یه نفر فرزند تنی همه اینها باشه؟ ابن، کلمه ابن همچنان که دلالت دارد بر فرزند تنی، بر فرزند صلبی یعنی با چند واسطه هم دلالت دارد. این هم جز ابتداییات ادبیات عربه. به فرض صحت حدیث، چون بنای ما بر این نیست حدیث را در درجه اول جعلی بدانیم و کنار بزنیم، میگیم ابن حمیده درست در میاد، نسل چهارم پنجم حمیده خاتون. خب بعد این که فرمود انه یکون منی، بل یکفی ان یکون من نسله، این که همین فرمود یکون رجل منی مؤید همین مطلبه. رجل منی یعنی پسر بلافصل منه، خب نه یعنی نسل آینده منه. تمام شد. نکته ای که مرحوم شیخ طوسی نگفتن بنده اضافه میکنم جسارتا اینه، خب اگر اون واقفی میخواد استناد کنه به این مطلب قد ملعها یملعها عدلا و قسطا، خب سوال اینه آیا امام کاظم علیه السلام دنیا را پر از عدل و داد کرد یا نکرد؟ ها؟ خب نکرده، خب داریم میبینیم، نه که توان نداشته است، علیاذ بالله، ما اینو نمیگیم، امام معصوم است با تمام توانها و قدرتها و امکانات، اما آیا خداوند متعال به او این مأموریت را داده است؟ میگیم نداده، چون خداوند مأموریت نداده ایشون هم این کار را انجام نداد. دقت کردید؟ و یکی از مهمترین ادله در بطلان این کلمه، کلمه کلیدی است، اینو مغتنم بدانید، یکی از مهمترین ادله در بطلان ادعاهای مدعیان مهدویت اینه که اون کسی که مهدی اسلام است و موعود رسول الله است، این کسی است که دنیا را بعد از ظهور پر از عدل و داد بکند. اما تمام مدعیان مهدویت خودشون یا پیروانشون اقرار کرده اند که این اتفاق نیفتاده بعد از ظهور اون به اصطلاح اون آقاشون، اون موعودشون، اون منجیشون، این اتفاق نیفتاده. لذا یکی از بزرگترین ادله بر بطلان این مدعاها اینه. حدیث بعدی عرض می کنم که باز مشابه اینه، که از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که انی ببن حمیده علی اعوادها قد دانت له شرق الارض و غربها، گویی ابن حمیده را میبینم که بر این منبرها تکیه داده که شرق و غرب زمین به او گردن نهاده اند. خب باز ایشون میگه فلوجه، شیخ طوسی میفرماید فلوجه فیه ایوان یکونو من نسلها. بله ابن حمیده درسته، به فرض اینکه این کلام را امام صادق فرموده باشند ابن حمیده درست، اما یعنی از نسل حمیده. علا محمد القول فیه، به هم ترتیبی که قبلا گفته شد که همین جا که الان نقل شد. و اون نکته اضافی بنده که آیا واقعا شرق و غرب زمین در مقابل امام موسی بن جعفر گردن نهادند و تسلیم امام کاظم علیه السلام شدند؟ میبینیم که نشدند. اینی که دیگه تاریخ جوابگوی ماست در این که این مدعا باطل است. تو حدیث بیستم یه پیچ دیگری داره. حدیث دو قسمته، من اول قسمت اول رو میگم با توضیحش، بعد قسمت دوم با توضیحش. از یک کسی به نام سعید مکی نقل میشود از امام صادق علیه السلام. در این طریق حدیثی ادعا میشود که سعید مکی جایگاه و منزلتی داشت در نظر امام صادق سلام الله علیه. بسیار. که حضرت فرمود یا سعید اثنا عشر اذا مضى سته فتح الله على السابع. سعید اثنا عشر، 12 نفر داریم، 12 نفریم، وقتی که ششمین رفت خداوند به دست هفتمین فتح میدهد، پیروزی میدهد، فتح میدهد. خب شیخ طوسی میفرماید فهذا الخبر فیه تصریح بان الائمه 12. حدیث به صراحت داره بیان میکنه که چی؟ که ائمه 12 نفرن و اون کسی که خداوند فتح و پیروزی را به دست او نصیب میکند بعد از گذشت ششمین هفتمین است. نه اینکه ششمی که رفت بلافاصله بعدش هفتمی، نه، هفتمین از نسل اون قبلی، هفتمین از نسل اون قبلی. حالا بنابر این فرض که خود حضرت امیر را هم جزء این 12 نفر که بدانیم و حساب بکنیم منطبق میشه با امام زمان سلام الله علیه. دقت کردید؟ با یه مثلا تفاوت جزئی در کلام، یعنی بعد از گذشت ششمی 7 نسل بعد حساب کن اینجوری، نه این که بعد از ششمی که رفت حالا نسل بعدیش که میشه نسل هفتم اون میشه موعود. یک نیمه دومی دارد که شیخ طوسی میگه ما قبول نمی کنیم و یملک منا اهل البیت 5 و تطلع الشمس من مغربها علی ید السادس، و خلاصه خورشید از مغرب طلوع می کند که این یکی از نشانه های علائم ظهور ذکر شده، خورشید از مغرب طلوع می کند به دست ششمین ما. ایشون میگد که آقای شیخ طوسی میفرماید که این جمله بعدی این دیگه قول راوی باید باشد نه کلام امام. الا ما یذهب الیه الاسماعیلیه، یه حرفی است که طبق مدعای اسماعیلیه است و این قاعدتا قول راوی است. یعنی باز تازه ایشون نمیگه این کلام معصومه که بعد حالا بخواد یا بگه کلام معصوم نیست یا رد بکنه، نه، میگه این جمله آخری حرف راوی است، حرف راوی هم برای ما حجیت ندارد. خیلی دقت کنید، خیلی سعی کردن حریم حدیث را حفظ کنن و بی خودی و به کوچکترین بهانه ای حدیث را رد نکنن. این ویروسی که افتاده به جان دینداری ما بد ویروسی است، خیلی ویروس بدی است که به افتاده به جان دینداری ما، که ما به کوچکترین مطلبی حدیث را رد میکنیم. حدیث دیگری نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه بطائنی، بطائنی با تاء مؤلف و همزه، که ایشون خودش یکی از بزرگان واقفه بوده است، علی ابن ابی حمزه. او نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: من جاءك فقال لك انه مرض ابنی هذا و اغمذه و غسله و وضعه فی لحده و نفض یده من تراب قبره فلا تصدقه. اگر کسی آمد و ادعا کرد، امام صادق بیان می کند طبق این حدیث که اگر کسی آمد و به شما گفت که این پسرم، یعنی امام کاظم، عرض می کنم این پسرم را به اصطلاح مراحل چی میگن، حالت احتضارش رو در جریان بوده و چشمهای او را بسته و او را غسل داده و او را در قبرش قرار داده و دست خودش را از خاک قبر تکنده، یعنی خاک قبر ریخته و بعد دستش را از خاک قبر تکنده، فلا تصدقه، او را تصدیق نکنید. خب شیخ طوسی جواب میده این اولا این که راوی این حدیث بطائنی نیست، که خودش یکی از سردمداران گروه واقف است، که بعد ایشون میگه که خواهیم گفت در آینده و سند کرما دعاه الى القول بالوقف، خواهیم گفت که چی شد اینها ادعای واقفیگری کردن و ادعا کردن که امام موسای کاظم آخرین امامه، اینو خواهیم گفت. ولی فعلا علال حساب بدانید که علی ابن ابی حمزه یکی از سران واقف است. پس خود این باز ادعا نمی کنه حدیث جعلیه ها، نه، میگه همین مقدار چون راوی مورد اطمینان نیست، ما به محکمی نمیتونیم حدیث رو بپذیریم، رد هم نمی کنیم. خوب دقت کنید، من تأکید دارم، تکرار میکنم، از این تأکید خسته نشید اینقدر، یعنی این همه تأکید رو شما بذارید به حساب اون ور که ما اون همه به کوچکترین قصه ای هی گفتیم حدیث جعلیه، حالا اقلا از این ور یه چند تایی دیگه چند بار بگیم که به کوچکترین قصه ای نباید گفت جعلیه، اقلا از نظر تعداد تراز بشه حالا فعلا و خوب ملکه ذهن ما بشود. خب پس این که راوی خبر ابن ابی حمزه بطائنی است، این خودش خب یه احتمالی ایجاد میکنه که در هر حال حدیث رو ما دیگه خیلی اصرار به قبولش نکنیم، کما اینکه اصرار به ردش هم نداریم. اما شیخ طوسی ادامه میدهد که چی؟ میفرماید که بعید نیست مطلب درست باشه، میشه قبولش کرد، اما چگونه است مطلب از این قراره که از نظر شیعه امامیه، دقت فرمودید، از نظر شیعه امامیه اونی که امام را غسل میدهد و کفن میکند و این کارها را در مورد امام معصوم انجام میدهد فرزند اوست، یعنی امام بعدی، و این مطلب درسته. اگر کسی ادعا کرد که امام را غسل داده و کفن کرده و در قبر قرار داده، نباید تصدیقش کرد مگر فرزندش، کی؟ امام رضا علیه السلام. بله درسته، بخواهیم حدیث را به قبول بکنیم هم راه دارد برای قبولش. خب و داستان در مورد حضرت عسکری رو دیگه همه میدانید که وقتی که یه سری مقدمات رو انجام دادن و جعفر آمد، که جعفر پسر امام هادی آمد که بر بدن مبارک حضرت عسکری نماز بخواند، چگونه امام عصر علیه السلام تشریف آوردند و ایشون رو کنار زد و خودش نماز خوند، کودک 5 ساله نماز را گذارد، که این اصل خلاصه روشن بشود و قطعی بماند. یه حدیث بعدی در این سلسله اینه که حدیث از امام صادق علیه السلام بازم نقل شده که ولو قد یقوم القائم، و وقتی قائم قیام کند، لقال الناس انا یکون هذا و بلیت عظامه، میگن که مردم خواهند گفت که عجب این عجیب است که این آقا اومده در حالی که استخوان‌های او پوسیده شده بود. خب این واقفه از این چه استفاده ای کردن؟ گفتن ها امام عصر، اون امامی که امام منجی موعوده، زمانی می آید که استخوانهایش پوسیده شده باشند. یعنی الان، یعنی اگر هم شما بگویید که موسی بن جعفر از دنیا رفته، خداوند موسی بن جعفر رو دوباره زنده می کند و برمیگرداند و خلاصه لوای قائمیت رو به او میدهد. خب یه همچین استفاده ای شاید خواستن بکنن. شیخ طوسی میفرماید فانما فیه، فیه یعنی اون ایرادی که بر او وارد است، ایرادی که بر مدعای شما وارد است، این که عده ای که میگن بلیت عظامه، به خاطر طول عمر حضرت میگن که استخوانهاش پوسیده شده، کما اینکه خود الانش هم عده ای هستند به طول عمر حضرت ایراد میگیرند. جالبه بدانید زمان شیخ طوسی نزدیک به 200 سال از عمر حضرت حجت علیه السلام گذشته بوده، حدود 200 سال، و در همین 200 سال اشکال شده بود که مگر کسی میتواند 200 سال زندگی بکند. یه خود برگردیم عقبتر، کتاب غیبت نعمانی حدود 100 سالگی حضرت، یا مثلا 90 سالگی، 100 سالگی، 90 100 سالگی حضرت نوشته شده. اونجا باز اشکال مطرح شده است که چی؟ که آیا مگه میشه کسی 100 سال زندگی بکنه؟ لذا شبهه طول عمر را ما میبینیم که مرحوم نعمانی در کتاب غیبتش جواب داده، در حالی که تولد حضرت 255، تألیف کتاب غیبت نعمانی بین 340 تا 350 با کم و زیادشه، چون سال دقیقش معین نیست، ولی این حدود است، حدود 100 سال. خب ما این همه آدم 100 ساله الان داریم میبینیم با زندگی ماشینی که عمرهای مقداری مشکل دار شده تو فضای ماشینی، اون وقتا که زندگی ها طبیعی تر بود و سالم تر بود و اینا، عمر 100 سال عمر عددی واقعا نبود، آدم 100 ساله خیلی زیاد بود و عددی نبود 100 سال. یک کمی میاد جلوتر، حدود 30-40 سال بعد، زمانی که صدوق کمال الدین رو می نویسد که عمر حضرت اون موقع میشه حدود 140-150 سال دیگه، حالا با کم و زیادش، چون تولد حضرت 255، وفات صدوق 381. خب یعنی حساب کنید زمانی که صدوق از دنیا رفته، عمر مبارک حضرت بوده 130 سال، 130 و چند سال مثلا، این حدود. صدوق در کمال الدین شبهه طول عمر را مطرح کرده که چطور یک کسی 130-140 سال زندگی بکند، و بعد به خاطر اینکه جواب بده یه فصل مفصلی اخبار معمرین، یعنی افرادی که طول عمر زیاد داشته اند، نقل می کند، اخبار را از غیر وادی حدیث. بعد هم شیخ صدوق در کمال الدین بیان می کنه، میگه آقا این قصه ها که دارم به شما میگم، فکر نکنید من به این قصه ها عقیده دارم، اینم هم باز نمونه دیگریست از همونو که ممکنه یه تیکه کتاب تقطیع کنن به شما بگن. خب قصه هایشون نقل میکنه، به تعبیر ایشون میگه بابا شماها، ما که وقتی میگیم طول عمر حضرت، بر اساس این میگیم که پیغمبر خدا و ائمه خدا فرمودن، ما که بر اساس این اخبار، به تعبیر بنده اخبار روزنامه ای نمیگیم، اما چه کنم که شما اخبار روزنامه ای را از کلمات خدا و پیغمبر مهمتر و معتبرتر میدانید، لذا من این اخبار روزنامه ای را برای شما نقل می کنم که فلان کسک 200 سال، فلان کسک 400 سال، فلان کسک 600 سال، او یکی کمتر بیشتر 450 سال انقدر زندگی کردن. خب شما که این داستان های روزنامه ای را درباره اون شخصیت های مختلف می پذیرید، چطور در مورد حجت خدا قبول نمی کنید؟ حالا اینا هم داشته باشید. نکته مهم اینه شیخ صدوق در زمان نعمانی، زمانی که حضرت 100 سال داشته تقریبا، صدوق زمانی که حضرت تقریبا 130-140 سال داشته، شیخ طوسی زمانی که حضرت حدوداً 200 سال داشته، اینا همه اومدن بحث طول عمر مطرح کردن. ما هم امروز بعد از گذشت 1170 سال ما هم داریم بحث طول عمر میکنیم. پس یه نکته وجه مشترک تو همه اینا میشه پیدا کرد، اونم اینه که اون کسی که ایراد میگیره واقعا بحثش بحث عقلی و علمی مستند نیست، صرف استبعاده. میگه معمولا عمرها 60-70 سال، 70-80 ساله، خب 100 سال خیلیه، اون وقت میگفته 100 سال خیلیه، در حالی که ما اینجا میگیم اصلا خود این طول عمر حضرت یکی از علائم قدرت نمایی خداست. خب این حالا بحث طول عمر جای دیگه باید مطرح بشه به تفصیل خاص خودش که الان مورد بحث ما نیست، ولی این مقدار هست که اگر این حدیث را قبول بکنیم از در مورد طول عمر در واقع اینجوری تعبیر کرده اند که این عمر انقدر به درازا می کشد که مردم بعضیاشون میگن او 1100 و چند سال، این دیگه استخوناش هم پوسیده. حدیث همینو داره میگه، وقتی که حضرت ظهور کنن مردم میگوین، حالا مردم یعنی حالا یه عده از مردم خواهند گفت چه عجیب است که حضرت ظهور کرده بعد از این همه مدت، این دیگه استخوناش باید پوسیده باشد. دقت فرمودین؟ عرض میکنم که بله. خب حدیث بعدی دیگه، چون این بحث رو میخوام جمع بکنم چند دقیقه رو هم دیگه اختصاص بدم، اینه ابو بصیر، از ابو بصیر نقل می شود از امام باقر علیه السلام که فرمود صاحب این امر یعنی حضرت ولی عصر 4 ویژگی از 4 پیغمبر دارد. از حضرت موسی اینه که خائفان یترقب، خوف دارد، ناامن است. اینو قبلا هم من جاهای دیگه گفتم که خوف معنای ترس نیست. اگر دوستانی اون بحثو نشنیدن تو لابلای بحثای دیگر که این بنده ناتوان گفته اینو دنبال کنن، خائف معناش ترسان نیست و این که بگیم خائف معنای ترسان یا خائف معنای ناامن مسیر بحث را خیلی عوض می کند. من دیگه تکرار نمی کنم به احترام بزرگوارانی که این بحث و مکرر از من شنیدن. خب ویژگی از حضرت موسی که خائف است یعنی امنیت ندارد، ویژگی از حضرت یوسف که سجن زندانی بودن است، ویژگی حضرت عیسی که گفته می شود مرد اما نمرده است، چه مسیحیان گفتند که حضرت عیسی اعدام شد ولی به عقیده قرآن اعدام نشده به نظر قرآن، و یه ویژگی از رسول خدا که با شمشیر قیام می کند در برابر مخالفان. حالا این واقفه از این کلمه ویژگی حضرت یوسف که زندان باشد استناد کرده ان، گفتن بین ائمه اونی که زندانی بوده کیه؟ موسی بن جعفر بوده، پس امام مهدی همون امام موسی بن جعفر است. ببینید معما چو حل گشت آسان شود، ولی یادمون باشه در اون زمان واقعا این شبهات مردفکن بوده، واقعا شبهات مردفکن بوده، واقعا این واقفه خیلی حساب شده حرکت کرده بودن و دقیق و چه احادیثی پیدا کردن برای کار خودشون. شیخ طوسی جواب میده که خب این ویژگی ها در امام عصر علیه السلام هست، همه اینها هست، بحثی نداریم، همه بحث سر اینه که اینشون مثل حضرت یوسف زندانی بوده. خب بله ایشون میگه در امام زمان زندانی نبوده اما شبیه هست به زندانی. زندانی خصوصیتش اینه که هست ولی امکان زنده است ولی امکان تصرف ندارد. امام زمان سلام الله علیه هم الان اینه، امکان تصرف که ندارد یعنی اذن تصرف از طرف خدا که ندارد میشه شبیه به زندانی، و از اون طرف دسترسی ظاهری هم به ایشون نیست، آدرس ایشون هم موجود نیست، دسترسی نیست، اینجا میشه شبیه زندانی. خدا رحمت کنه مرحوم مهندس علی اصغر یونسیان، رحمت خدا بر او، این انسان منتظر که چقدر با قلمش و با شعرش یاد و نام امام عصر علیه السلام را گسترش داد، در یک دو بیتی میگه تو ای زندانی زندان غیبت، دعا کن طی شود دوران غیبت، به آنهایی که مشتاق ظهورند چو قرنی بگذرد هر آن غیبت. خدا رحمتش کنه، ایشون حدود 2 سال پیش فوت کرد بعد از یه مریضی قلبی و اینها که داشت. این از رباعیات جالب ایشونه، زندانی زندان غیبت ایشون اسم گذاشته. خب اسمی که البته چی میگن ذوقیه، ولی در هر حال بالاخره وضعیت حضرت شبیه به زندانی است. آخرین حدیثی که از این سلسله میخوام عرض کنم و این بحث رو خاتمه بدم اینه. عرض میکنم که یه نقل میکنه که بعضی از اصحاب ما از علی ابن رباط پرسیدند آیا کسی شنیده است که از امام ابوالحسن علیه السلام نقل شده باشد که علی ابنی وصی او امام بعدی او به منزلتی من ابی او خلیفتی او معناهازا. از علی ابن رباط پرسیدند که آیا کسی شنیده از امام موسی ابن جعفر که علی پسرش جانشینش باشد؟ قال لا. خب اینو آوردن استناد کردن واقفه. شیخ طوسی میگه که فلیس فیه، این حد اکثر چیزی که اینجا هست اینه که ابن رباط نفهمیده و مطلع نشده، ابن رباط خبردار نشده. میگه ما که به شما گفتیم یه تعداد از اخباری که امام کاظم سفارش وصیت کرده بر وصایت کرده بر وصی خودش امام رضا علیه السلام، خب شما نشنیدید، شما نشنیدید، چرا بی خودی ادعا میکنید که چیزی نبوده باشد؟ این بحث اینجا تمام می شود. بحث بعدی مرحوم شیخ که ما انشاءالله دنبال خواهیم کرد اینه چه شد که عده‌ای از اصحاب امام کاظم علیه السلام که از وکلای خاص امام کاظم علیه السلام بودند افتادند به ماجرای ادعای واقفیگری، و این هم بحث آموزنده و عبرت انگیزی است، درس آموز است و عبرت انگیز، و این هم جای یه تأمل جدی داره، یعنی فقط یه بحث تاریخی نیست، بحث مهمی است که ما باید بر این بحث را که بدانیم بعد ببینیم که برای امروزمان هم ممکنه این مطلب پیش بیاید که چی؟ که خود ما یه وقتی علمی برداریم و ادعایی بکنیم و این حرفا، ما در امان نیستیم از این معانی، از این مطالب، و چه انگیزه هایی اونها را به این کار وادار کرد مراقب باشیم این گونه انگیزه ها سراغ ما نیاید. واقعا همچنان که حضرت صادق علیه السلام به ما تعلیم فرمود در زمان غیبت بخوانیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم ثبت قلبی لولی امرک، خدایا به تعلیم خود امام عصر بگوییم، اللهم ثبت قلبی لولی امرک، خدایا قلب ما را برای ولی امرت استوار بدار، و عافنی مما امتحنت به خلقک، در امتحانهایی که مردم را امتحان می کنی ما را در عافیت قرار بده، یعنی از این امتحانها ما را سربلند بیرون بیاور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.